أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأعلى إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للأنباء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك لم تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. محضر مبارك سروران معظم سخن در آيات بينات سورة شريفة آل عمران است. آیه که تلاوت شد آیه 190 آیات بعد از آن که انشاءالله در ادامه مباحث شبهای گذشته سمع مبارک خواهیم رساند. خاطر عزیزان استحضار دارد که در پایان آرائز نوبت قبل گفتیم که در این آیات شریفه خداوند سبحان از هم رو متوجه می کند به تأمل و تدبر در مجموعی از آیات تکوینی که در نظام آفرینش و هستی نهاده است و قرار داده است. به اشاره کردیم که حضرت باری تعالی گاه در قرآن از معلول به علت انسانها را صوب می دهد و متوجه می کند در شناخت حضرت خود، که این همان است که اهل منطق و برهان و حکمت به اون برهان این می گویند. اینن چنین می شود، از معلول به علت می رود، که برهان نظم در نظر عالمان متکلم در اثبات مسئله توحید از این مقوله و از این دست است. گاه خداوند سبحان از علت به معلول می آید. اف الله شکن فاطر السماوات والارض، آنچه خداوند از اون سو به سوی خبرت می آید از حضرت خود. خب این نیز شیوه دیگر است در قرآن که در لسان بزرگان با اون شخصیت هایی که قوت در توحید دارند از این گونه سخن میبینیم: به چه عرب تو کرد و انت دلل سمین. وجود مقدس سید الساجدین هنگامی که توحید خود رو مرور میکنند به چه عرب تو کرد، خدای من به تو را شناختم. نیازی ندارد بسار وجود مقدس حضرتش که به پاره از مسادی بینگرد تا متوجه شود به اون علت این معلولات. به چه عرف تو که و انت دللتنی، و تو هستی که خود من را دلالت بر و صادق دیگر کردی. یا مثلا در عبارات و در مزامین دیگر داریم از زبان باز حضرت سید الساجدین علیه السلام که به ان الراه الیک قریب المسافه، خدای اون کسی که میخواهد به سوی تو رحلت کند و کوچ کند بسیار مسافت نزدیکی دارد، راه دوری نیست، راه دوری نیست. تو اونچنان عیان و آشکار که نیاز بار نیست که مسافت زیادی را کسب پی کند. اما نکته آن است که خدایا فرنوال اعمال پاره از عمل کرده هاست که حجاب می شود که این مسافت را زیاد می کند، به الا مسافت بسیار کم است. هنگامی که از اون خردمند سؤال کردن که من مسافت چه مقدار مسافت است بین العقل و بین الله، پاسخان بود که دو گام بیش نیست، یک گام بر سر عالم نهادن و یک گام در وادی عرفان گذاردن به معنای شناخت. و اون دیگری مسافت رو کمتر کرد هنگامی که سؤال کردن که بین عقل و بین معبود، بین عاشق و معشوق چه مرامیست، گفت گامون، گام به تعبیر ما فارسی عربی اون قدمون واحده، یک گام بیش نیست و اون گام گامیست که باید بر سر نفس نهاد. حالا کل حالیم جمعی از این سو و جمعی از اون سو هر دو ادله ایست که بر توحید رامه شده است، یا این آن یا لمن، فرضی نمی کن. و باز به گونه دیگر می دانید که خداوند سبحان مجموعه پهنه آیاتی که گسترده است برای نمایش حضرت خود در وجود یا آیات درونیست یا برونیست. یا ما را دعوت به سیر آفاقی می نماید یا به سیر انفسی دعوت می کند حضرت باری تعالی. اون چه در اینجا اشاره می شود ابتدا اون سیر آفاقی است، انتهای اون سیر انفسی است. فرمود این فی خلق السماوات و الارض، همانا به درستی که در آفرینش آسمان ها و زمین و اختلاف لیل و نهار که دیشب توضیح دادیم که اختلاف شب و روز اون جایگزینی شب و روز، این تعامل و ارتباطی که بین این دو بخش و دو پدیده خلقت وجود دارد و نظم ظریف و دقیقی که در جایگزینی این دو پدیده مهم، دو پدیده‌ای که قرآن از اون گاه به عنوان آیتین دو آیه عظیم خداوند سبحان یاد می کند وجود دارد که دیشب اشاره شد، فرمود در آسمان ها و زمین جایگزینی شب و روز در آیات آیات فراوانی وجود دارد نهایت لعلل الالباب. این آیات مشاهد است، اما برای چه کسانی؟ لعلل الالباب، برای اون کسانی که دارای البابند. لعلل الالباب، اولی دارا، الباب جمع لب است، گاه متذکر شده این و عزیزان می دانید واژه را که لب در قرآن کریم از اسامی عقل و اندیشه انسان است، اما در قرآن اسامی که به عقل داده شده است علالقاعده هر کدام جهت و وجه ممیز و خاصی دارد. خداوند سبحان اگر عقل رو در قرآن عقل نامیده است، به لحاظ آن حالت بازدارندگی است که برای انسان دارد. بزرگترین عاملی که میتواند در شناسایی ضرر و اضرار وجود انسان رو کنترل کند عقل است، این جوهر بزرگی که حضرت باری تعالی نعمت عظیمی در وجود انسان نهاده است، از ماده اقال می آید، اقال می کند وجود انسان. اون انسانی که برخوردار از نعمت عقل است، نیروی بازدارندگی درونی دارد، سلف کنترل است به اصطلاح. اون انسانی که ندارد قوه عقلانی، متاسفانه در این جهت ضعف دارد و نقصان دارد، کاستی دارد. از سوی دیگر میبینیم باز عقل از باری تعالی در قرآن نوحیه نامیده است، هجر نامیده است. هجر و نوحیه نیز از اسامی عقل است که هر کدام بعدی از ابعاد این نعمت عظیم الهی را متذکر میشود در قرآن کریم. در اینجا و در مشابه این موارد بحث از لب است، لب از اسامی عقل. منتها در کلام عرب وقتی که لب رو معرفی میکنند، لب و شیء خالص و شیء و خیره، هم ممحض یک چیز را لب به اون میگویند. همون مثال عرفی معمول به ذهن بیشتر میآورد معنا را. وقتی که شما یک گردو رو نگاه میکنید، هنگامی که این گردو رو بر درخت میبینید، وقتی که کاملا شکل گرفته است، اون لایه سبز روی اون، اونگاه اون جلد چوبی اون، سپس اون لایه لطیفی که بر روی بخش درونی اون قرار گرفته است، اینها هم درش صدق گردو میکنند، اینها هم گردوست. اما آنی که گردوی گردوست، کدام بخش از گردوست؟ آن بخشی است که از تمام اینها مجرد میشود. اون بخش سپید درونی گردو را لب میگویند، اون لب است، همان که شما با اون مغز میگویید. اون بخش درونی بادام است که بادام بادام است، یعنی به معنای حقیقی خالص بادام آن است. هیچ شایبه ندارد یه دانه بادام رو وقتی بردرخت میبینید تمام این بخش ها سقن بادام میکنند، اما اون بخش درونی است که هم خیلی بیشتر در اون وجود دارد، خاصیت در اون وجود دارد و در این حال خالص خالص است. این رو لب میگوید. در وجود انسان اون خرد ناب، اون خرد ناب، اون عقل مجرد آزاد، اون عقلی که از پای بست ها به در آمده است، اون عقلی که اسیر شهوت نیست، اون عقلی که اسیر اوهامات و خیالات نیست، به چنین عقلی در وجود انسان، به چنین عقل کارآمدی در وجود انسان لب میگوید. این خالص خالص است، به در آمده است از پای از تعلقاتی که موجب میشود اون فرایند عقلانی در وجود انسان محقق نمیشود و شکل نمیگیرد. چنین عقلی کار کردی که دارد این است که اولا ژرف نگر است. هنگامی که انسان با لب تأمل و تفکر می کند، به ژرفای عقل فرو می رود. به لحاظ این که مغز چیست؟ اون ژرف است، اون دل دل بادام، لب بادام است، اون اندرون کامل گردو، لب آن است. خود لب این خصوصیت را دارد. انسانی که دارای لب است، به سطح حقایق و قشر حقایق نگاه نمی کند، او به اندرون می رود، مغزها را می بیند، ماهیتها را می بیند. وجود مادی مانع نمی شود که اندیشه او فعال تباشد، یک چنین خصوصیتی از دستاوردها و برکات لب بود. انسانی که لب دارد آینده نگری دارد، یعنی پایان نگر است، تدبیر دارد، دبر امور و پس امور رو بررسی می کند، صورت ظاهری رو فقط نگاه نمی کند. مدبر بودن از خصوصیات فعال بودن لب در وجود انسان، در انسان خردمند است که انسان پایان امر رو میبیند. پاره از مثال دیده میشود در جامعه که امور رو یزحک السفها و انها و یبکی ان عواقبها اللبیب. گاهی اموریست به تعبیر شاعر عرب که دی از انسانهای ساده انگار میخندن وقتی این خبرها رو میشنوند، یه سروری به اینها دست میدهد، اما هنگامی که افراد لبیب این مطالب را میشنوند تا عمق استخوان اینها میسوزد و اینها را تأثر و عشق میگیرد به لحاظ پیامدهایی که از این مسئله میانند. امور نزهک و صفحا و انها و یکچی ان عواقب هم لبیب. این لب است که انسان رو دچار دردر میکند، این لب است که انسان رو دچار آینده نگری میکند، جرف نگری میکند و به این شیله انسان رو درمی آورد. حال با این جمعی که ارز کردن فرمود لآیات لأول الالباب، خداوند سبحان پهنه وجود و هستی را سراسر آیه قرار داده است، اما چه کسانی می توانند به این آیات دست یابند و به برکات اون نائل شوند؟ اون کسانی که ژرف نگرند، اون کسانی که آینده نگرند، آن سو نگرند، این انسان ها این ارتباط این چنینی را با خلقت و آفرینش خداوند سبحان برقرار می کند. حال از این آیه که این شب عمدتا آغاز می کنیم خدمت عزیزان، از باری تعالی توصیف این حال اولوالالباب می کند. این کسانی که لب دارند چه کسانی هستند؟ صفاتشون رو و به اصطلاح گفتار اینها را، اقوال اینها را و حالات اینها را شنه این حضرت باری تعالی در طی دو سایه اشارت می کند. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. این اولوالالباب کسانی هستند که یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. اولین خصوصیت صاحبان خرد آن است که اینها یذکرون الله، اینها ذکر به خداوند سبحان خدای را ذکر می کنند، اینها یاد حضرت باری تعالی را دارند. خود کلمه یذکرون این فعل مضارع، همیشه گفته این مضارع علل قاعده دلالت بر استمرار دارد. الذین یذکرون الله، اینجا همون نقطه اول، اینها کسانی هستند که اولا به یاد آفریدگار و خالق و ذات پروردگارند، اونگاه این به یاد خداوند سبحان بودن در وجود اینها یه امر دفعی و آنی نیست که بیاید و برود، یه مسئله نیست که اینها گاه باشد و گاه نباشد. اینها یذکرون الله، اینها کاملا تذکر به حق دارد. توجه دارید که ذکر در لسان قرآن و در آیات شریف قرآن دو گونه است. ما یه ذکر لسانی داریم، یعنی ذکر زبانی داریم در قرآن. این حوال است که کلو من موز و کرس من و حرمه، بخورید از آن که ذکر اسم الله برام شده است. یعنی چه؟ یعنی بخورید از آن ذبیحه و گوشتی که هنگامی که کشته می شود و ذبح می شود تلفظ اسم الله و ذکر الله شده باشد. اگر اون کسی که زاده هست و ذبح می کند، دنیا دنیا عرفان در درون سینه او موج می زند و تمام قلب او مالامال از عشق الهی است، اونگاه کار رو میگذارد و این گوسفند رو ذبح میکند و چیزی به لبش نمیآورد، وقتی که بگویند چرا چنین کردی بگوید تمام من وجود من ذکر الله هست. ترسان این فصل گر فرستن کنی خود لیلی از تنم بیرون کنی، من تمام وجودم به خدا گرفته است. چنین حالتی را دارم، میگن این گوشت مردار است، کسی حق خوردن ندارد. چرا؟ چون باید کلوم ما ذکر است الله علی. اینجا کدام ذکر مراد است؟ ذکر لسانی و ذکر زبانی. این مثالش در قرآن کریم. و گاه نه سخن ذکر زبانی نیست، بعد فراتر از آن است که ذکر قلبی و جنانی است. کار کرده ذکر لسانی تحلیل و حلیت اون گوشت و اون حیوان است، اما یه ذکری است که حلیت و تحلیل باراتری انجام میده، از ذهن انسان رو تحلیل میکنه، روح آدمی رو تحلیل میکنه، و اون ذکر قلبی و ذکر جنانی و ذکر درونی است. آن همانی است که اذکروا ذکرا کثیرا، اذکروا ذکرا کثیرا، اون ذکر کثیر و اون توجه درونی به حضرت باری تعالی، اون به اصطلاح اوج ذکر است که در قرآن کریم میبینیم و شاید در این فراز از قرآن و اینجا هنگامی که آیه حال با هم بررسی کنیم میبینید به همونجا کار میکشد. چطور؟ چون فرمود اینها کسانی هستند، این صاحبان خرد، که یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، سه حالت را خداوند میگوید، اینها ذکر خدا دارن، قیاما در حال قیام و قعودا در حالت قعود و نشستگی و علی جنوبهم در هنگامی که خسبیدن، حال خسبیدن علی جنوبهم و پهلو خوابیدن، فرقی نمی کند، مراد خفتن است. اینها هنگامی که ایستادن، هنگامی که نشستن، هنگامی که بر خاک خلطیدن، اینها علی کل حالی یذکرون الله، خدا را ذکر میکنند. مفسرین در اینجا این قیام و قعود و جنوب رو گاهی معانی براش دارن. مثلا ادی از مفسرین میگوین مراد از این کلمه قیام صرفا ایستادن نیست، بلکه مراد از کلمه قیام یعنی قائما بالامر. این قل الالباب کسانی هستن که هنگامی که مشغول امری هستن، یعنی هنگامی که در معاششون تلاش میکنن، هنگامی که در تلاش روزمره زندگی هستن، هنگامی که در سنگر اقتصادن، هنگامی که در سنگر علمند، هنگامی که در سنگر تعلیمند، تعلمند، اینها در هر شرایطی از کار روزمره و زندگی خیش یعنی قیامند، در حالی که قائم به کاری هستند یذکرون الله. اینها در همون حالتی که به حال اشتغال به دبستان اقتصادی دارند، همونجا که دستشون دراز است تا بگیرند ارزنا، تا بگیرند به هر حال بهارا، همونجا خدا را در یاد دارند. اینها اونجا که ایستادن و سخن میگوین، سخن از تعلیم و تعلم دارن، اینها هنگامی که ارباب رجوع دارن، در هر شغلی و در هر حرفه‌ای و هر پیشه‌ای که اشتغال دارن، اینها کسانی هستن که به تعبیر امیرالمومنین استن بالنهارن، رهبان باللیل استن بالنهار. اینها وقتی که قائم به کارن، در لحظه انجام وظایف و امور مادی زندگی غفلت ندارند، ولو اون که به امور و اشتغالات مادی و دنیوی پرداختن، اما در همان حال اوج هنری اینها این است که خدای سبحان رو در خاطر کنند. خب این کلمه قیام رو بعضی چنین گفتن و کلمه قعود پس در آن نقطه مقابله، یعنی هنگامی که اینها مثلا یقعدون عن الدنیا، اینها هنگامی که از امور دنیوی فارغ می شوند، باز هم یذکرون الله، چه این که اینها در بازار باشن چه در مسجد باشن، چه این که اینها در فلانسنگر باشن یا چه، در هر حالت اینها یذکرون الله دارن. و علی جنوبهم هم طبعا هنگامی که دیگه به هر حال استراحت میکنن و مثلا فارغ از تمام این مسائل میشن، چه تجاری اون، چه عبادی اون، چه معیشت اون، چه شریعت اون، هنگامی که دست از این مسائل میشوین، خدای سبحان رو به یاد دارن. این یه نکته ای است که قابل استفاده است. حال این اولو الالباب این است که در هر حال فارغ از حضرت باری تعالی نیستند. این صدا در کوه دلها بانگ کیست، گه پرست از بانگ این که گه توییست، مشکل این است، گه پرست از بانگ، گه پرست از بانگ این که گه توییست، هر کجا هستن حکیم و اوستا، کوه دل از بانگ او خالی مبا. اگر این باشد درست می شود، اینها کسانی هم که کلیدن، کوه دل از بانگ او خالی مبا، وقتی که اون نلا می کند در درون کوه دل، اونگاه باستابش می گوید لبنگ لبنگ، اونگاه صدا من می کند باستاب و تجمعات صدای حدیت رو وجود انسان لحظ میکن. و ممکن است ما این سه نکته ای رو که به هر حال در اینجا خداوند سبحان میگوید، همین قیام را، همین قعود را، همین علی جنوبهم رو، به هر حال ما سه حال که بیشتر نداریم، یا ایستاده ایم، یا نشسته ایم، یا خسبیده ایم، ما دیگه از این سه حال که فارغ نیستیم، کل حالات ما سه حال است. و خداوند وقتی میگه یذکرون الله در این سه حالت، یعنی چه؟ یعنی فی کل حال. به اتفاقا این مطابق است با مضمون کلمات معصومین علیهم الصلاه و السلام. به زمانی مریض رو خواندم، دیگه بخش دیگرش بیشتر عنایت بود، محضر مبارک عزیزان، که اشاره کردیم مرحوم مجلسی در بهار دارد. دیگران این حدیث رو نقل میکنند که قابل تأمل در هر سه بخش آن است، که زمانی حضرت فرمودند امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام که اشق الاعمال ثلاثه، سه چیز هم که اینها خیلی سخت، نه سختن بلکه اشقن، یعنی سخت‌ترین امورن، سخت‌ترین امور. امیرالمومنین دارد اینها ضعف‌های ما را میگوید تحت عنوان اشق، اشق الاعمال ثلاثه، یک انصاف الناس من نفسک، این که انسان واقعا با مردم به گونه این معامله کند که دوست می‌دارد همان گونه با او معامله کند. اگر می‌خواد دختر بدهد، چنده دارد دختر می‌گیرد. اگر می‌خواد پسر بدهد، چنده احساس می‌کند دارد داماد می‌گیرد. اگر می‌خواد بفروشد، چنده احساس کند دارد می‌خرد. اگر دارد می‌خرد، احساس کند دارد می‌فروشد. اگر دارد حکومت می‌کند، احساس کند رعیت است. اگر رعیت است، احساس کند حکومت دارد. و و و اگر معلم است، احساس کند متعلم نشسته کنار این میز داره درس میگیرد. و اگر متعلم است، احساس کند معلم است. یعنی اون که انسان بتواند منصفانه با هر کسی برخورد کنه، اون خیلی مشکله، خیلی مشکله. انسان خلنا اسم نفست لنگی میزنیم خدا میداند عزیزان. ما متاسفانه دیوار رو علن قاعده چرویه کاگل میکنیم. ما همیشه توجیهات خودمون میبینیم، علت تواصل میبینیم. خب والده ایمانزن گاه بعضن خب به حالات خودشون، عمل کرده خودشون و شیوه عملی و تربیتی خودشون رو میبینن، دیگه پاره از مسائل توجه ندارن، احساس نمی کنن که اگر بنده 20 سال قبل 30 سال قبل پدرم میگفت چنین، من همونجا خفته بودم و نبض من حرکت نمی کرد. خب من در شرایط بودم که چیزها رو ندیده بودم، با خیلی از مسائل ارتباط نداشتم، پاره از نفوذی ها درون خانه من از اون سوی عالم نیامده بود و خیلی از مسائل پیش نیامده بود. اما الان قضایا جور دیگری است. انصاف و ناس من نفسک از مصادیقش اینه که پدر و والدین بدانن حال فرزندشون چیست و در این حال فرزند بداند والدین چه کردند و چه کشیدند و چه میکشند. اینی که انسان بتواند معقول این حالت رو در خودش ایجاد کند، زن با شوی شوی با زن از مبارکترین عواملی که موجب میشود آرامش در جامعه حاکم باشد همین است. دوم، مواسات الاخت المال. این چه انسان بتواند همگامی مالی با برادران ایمانی و جامعه اسلامی و مؤمنین داشته باشد، با انسانها داشته باشد به شکل آمان، مواصات الاخه فی المال. خب برها دل کندن از مال دشوار است. خیلی از انسانها حاضرند پاری از عبادات رو انجام بدهند، خیلی از طاعات رو انجام بدهند، خیلی از سفرهای مستحب و واجب را به هر حال مستحبش بگویی مکرر بروند، اما پاری از موافقتهای مالی را امضا و فراخ نمی کنند. توانایی این رو ندارم، روحیه اون رو ندارم. و حال این که به هر حال به تعبیر جناب حکیم طوس خود ما فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز عنبر سرشته نبود، به داد و دهش یافتیم نیکویی، به داد و دهش یافتیم نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون تو. و حال این که خدا من چه میکرد از کلایه را مواسط الاخف المار، این دومی هم. و سومی ذکر الله علا کلها، ذکر الله علا کل حال. این از سنگین ترین و سخت‌ترین کارهاست که انسان در هر حالی ذاکر خداوند سبحان و به یاد هر باشد. خب حالا اینجا ببینید این مضمون فرمایش امیرالمومنین با آیه منطبق است. یذکرون الله قیاما قعودا جنوبا، میشه ذکر الله علی کل حال. اگر این است اون ذکر الله که امیرالمومنین علیه السلام گفت، بعد یه تتمه‌ای دارن، یه زیلی دارن، گفتن یا ابوالحسن حالا اون دوتای اول که گفتی درست مشکله، اما این سومی مشکل نیست. ما این تسبیح خیلی دانه درشت قشنگی به دست میگیریم با 101 دانه و کاملا این رو ذکر الله علی کل حال تا شب میگیم، همینطور یا الله بگه یا الله میگیم و مشکلی هم نداره. فهمیدن نه، این بخواب شب ببینید، این مراد ما نیست. مراد این نیست که شما زیر لبتون هی تسبیح رو بگردانید. مراد ذکر الله علی کل حال اینه که هر عملی و هر کاری را که در زندگی میخواهید اقدام رو اون بکنید و اون عمل رو انجام بدید، اول خدا رو میبینید و منفعت رو میبینید، اول رأی الهی را در اون عمل لحاظ میکنید، آنگاه اقدام میکنید. میخواد بیرید فلانجا مشغول بشید، اگر این کار و این عمل مرضی خداوند سبحان است، این میشه ذکر الله را کنید. میخواد با این خانم ازدواج کنید، آیا این ازدواج اون ضوابط و معیارهای خداپسندانه را دارد یا من انگیزه دیگر در این امر دارم؟ به این آقا میخواد جواب بدهید، نمیدانم میخواد فلانجا چنین بکنید. اون انسانی که در اقدامات و در مسائل زندگی همیشه مرضات الله و رضوان الله را در نظر دارد، به چنین انسانی میگن الذاکر علی کل حال. این شد الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. در این مبارکترین و خوشترین حالاتی است که خداوند سبحان به وجود انسان اعزامی میکند که این حالت حضور رو انسان نسبت به اسباری تالا در شکان بشن. ادامه ماجرا را و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. این اولی الالباب کسانی هستند که اولا ذکر دارن، بعد از ذکر چه دارن؟ بعد از ذکر فکر دارن. و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، اینها کسانی هستند که تفکر میکنند در خلقت آسمان ها و زمین، بعد به این نتیجه میرسند که به تمام وجود مبرانه و معترفانه بگویند ربنا ما خلقت هذا باطلا. فکر اینها منتج به یه نتیجه و دستاورد عملی میرسد. حال بررسی میکنیم یکی. اولا میدانید که مثلا یه تفکرونه، تفکر خوب یکی از بزرگترین امتیازاتی که خداوند سبحان به انسان ارزانی کرده است، قدرت مفکر است. این که انسان موجودی است دارای فکر و دارای اندیشه. حال این فکر، ولو این که ما حقیقت فکر رو نمیدانیم، ولو این که به اصطلاح حکما وجوده من اعرف الاشیائی و کنهه فی قایت الخفائی، وجوده من اظهر الاشیائی یا ابده الاشیائی، وجود فکر خیلی بدیهی است. یعنی میگیم که آقا میل دارید میاد میگید یه فکری بکنم بعد به شما خواهم گفت. فکر این چیکار کردی؟ یه فکر بکنم بعد خواهم گفت میارم یا نمیارم، میخرم یا نمیخرم، میخورم یا نمیخورم. خب این فکر خیلی بدیهی است، ما داریم مرتب این فکر را داریم. اما در این حال و کنه فی غایت الخفایی، اصل فکر چیه؟ خیلی مخفی است برای ما. وجودش در حدی آشکار است که انسان میتواند به هر کاری در زندگی دست بشوید. اما یه چیز است که ما هر دو روزش نمیتونیم دست بشوییم، اونم خالی بودن از فکره. یعنی انسان میتواند نخورد، نخوابد و و و و خیلی از کارها رو انجام بده، اما انسان یک هزارم ثانیه هم بدون فکر نیست عزیزان. یعنی ما هرگز، شما فکر کنید که فکر نکنید، انسان نمیتواند هرگز خالی و ذهن از فکر باشد. خدا ما رو جوری قرار داده است که ما وجودمان عجین با فکر است. حالا این فکر در چه واقعی است اون بحث دیگری است. علا کل حال انسان یه موجود متفکر است. انسان این امتیاز را دارد که ملک ندارد. انسان این امتیاز را دارد که هیچ حیوان دیگری ندارد. این قبه فکر را عن فکر حرکتون من المبادی و من مبادی الى المرادی، به تعبیر فلسفه و حکما فکر همش حرکت انتقال از نقطه‌ای به نقطه‌ای، از مکانی به مکانی، از امری به امری، فعلی به فعلی، قولی به قولی. این مجموعه تحرکات انتقالات درونی ذهنی ما، مجموعه دستاوردهای فکری ما را تشکیل میده. این امتیازش که خداوند سبحان به انسان داده است. 16 مرتبه در قرآن اشتقاقات ماده فکر اومده است، همش هم عجیب موارد استعمال شد. و کار به اونجا میرسد که در لسان معصومین میبینید لا عبادت کتفکر. ما عبادتی مثل فکر نداریم، ما عبادتی مثل اندیشیدن نداریم. به تعبیر معصومین و زبان مقدسه محمد و محمد علیه الصلاه و السلام، یا همان که شنیدید مثلا تفکر ساعت خیر من عبادت 70 سنه. تفکر ساعت، یه ساعت اندیشه و فکر پویا، گاه از عبادت یه روز و یک سال و اینها که نه، خیر من عبادت 70 سنه، 70 سال. یعنی چی؟ این نکته است. 70 سال میشه یک عمر متوسط. یعنی یه اندیشه درسته که یک عمر رو میسازه. یه فکر درست است که مسیر زندگی را متحول می کند. مکار 70 ساله را با یه فکر درست و حسابی انجام می دهی. این دستاورد مبارکی است که از اون وجود داره. منتها در بحث فکر با تمام خصوصیاتی که دارد، مسیر تفکر رو نیز قرآن و اهل بیت علیهم السلام از منطق دینی مشخص کرده. یعنی نسبت به خداوند سبحان به حضرت باری تعالی، آنی که برای ما گفتن که ما میتوانیم فکر کنیم در اون، یعنی نتیجه دارد برای ما. تفکر فی آلاء الله، تفکر در آلاء نعم صفات و نشانه های خداوند سبحان است. تفکر فی ذات الله، تفکر در ذات الهی نه به جایی نمیبرد. ما اگر بخواییم در ذات خداوند سبحان فکر کنیم به کجا میرسیم؟ جز به وهم به جای دیگری نخواهیم رسید. به لحاظ این که به فکرت این وقت حکیم نازی به عقل فاکی، به فکرت این وقت نمی شود تی بکن هزار تشکرت برد بین اگر رسد خست و ره دریا. به لحاظ این که کل ما قدم فکری فی که شبران فر میلا، عجیب گفته از ابن عبدالعدی، فی که یا اعجوبت الکون قدم فکر و کلیلا، انت حیرت زد اللبت و بلبلت الاغولا، کل ما قدم فکری فی که شبران فر میلا، ناکسن تخبت فلان یا ولایت سبیلا. هر زمان خواستم خدایا بیام به ذات تو نزدیک بشم، تا یه وجب فکر کردم دیدم یک میل فاصله گرفتم. به ذات هم نمیتوانیم. همان از که امیر المایی فرمود الهی تاحت العقول فی کنه ذاتک، تاحت العقول عجب است، هیچ سرگرمانند عقول در ذات تو به جایی نمیرسند. ما اسباب تفکر در ذات خدا را خدا به ما نداده است عزیزم. وادی نیست که به ذات خداوند سبحان بریم. بزن دریم که گفتم بحران لوجیان یه دریای ظلمانیست که اگر برید یقینم غرق میشین و گرفتار میگردید نمیتوانید. اما هر چه بخواید ما رو تشویق کردن، توصیه کردن که بریم در آلا، در صفات، در تجلیات، در کمال و جلال برومی خداوند سبحان سیر کنیم، اندیشه کنیم و خیلی دستاوردهای نوعی برای خودمون و بشریت بیاوریم. ما رو به این میدان سوق دادن و در این وادی ما را واداشتن و از اون میدان لغزنده نهیمون کردن. در اینجا نیز ببینید قضیه این است، فرمود اینها این ذاکران و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، اینها وادی ما را واداشتن و از اون میدان لغزنده عجیب نهیمون کردن. در اینجا نیز ببینید قضیه این است، فرمود اینها این ذاکران و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، این ها فکر میکنند در خلقت آسمان ها و زمین، بعد اونگاه میگن ربنا. همینجا من نبیس نکته رو بگم در ادامه سخن. میبینید که در اینجا از باری تعالی بین ذکر و بین فکر چه میکنند؟ پیوستگی و تقارن ایجاد میکنند. ذکر بدون فکر عزیزان به جایی نمیرساند کسی. عبادت بدون اندیشه، عبادت خالی از فکر، این کم مایه دارد بودن. اون عبادتی که انسان نمیداند کنه عبادتش، اون عبادت گاه ممکن است به شکل عادت باشد نه عبادت، هنگامی که برخوردار از عمق و اندیشه و فکر نیست. حضرت باری تعالی اینجا ذکر رو قرین و مقارن با فکر رو مطرح می کند و با اندیشه مطرح می کند. این خیلی قابل تأمل است. در اینجا یک دوم این که و یه تفکرون فی خلق السماوات و الارض، فکر می کند و بعد به یه دستاورد خیلی عظیمی میرسن. اینها به بعض از فلسفه های وجود و آفرینش دست پیدا میکنن که فریاد اینها برمیخیزد رب بناما و خلق فوضا باطل، خدا یا سر سوزنی باطل در خلقت تو نیست. پیر ما گفت خطا بر قلم سنه، هیچ بطلانی در کار تو نیست. خدا یا تو به عبس گتره باطل نیافریدی خلقت را. ما صد در صد به این حقیقت رسیدیم و باورمندیم که تمام آفرینش تو هدفدار، انگیزه دار و پایان به قاعده خاصی دارد. حالا اینها چطور به این میرسن؟ به نگرش به آسمان و زمین، وجود و خلقت، سیر برون، سیر درون، اینها چطور به این دستاورد میرسن؟ این فکریست عزیزان که همراه با چه باشد؟ باز این طرف، از این طرف اون طرف بریم. فکریست که همراه با چه باشد؟ با ذکر باشد. اگر انسان فکر منهای ذکر داشته باشه میمونه تو همین آیات. میشه اولین متخصص کوانتوم، میشه اولین متخصص بعض بفهمون چیمی، چه ممکنه در خیلی از مطالب تجربی در معنای عام کلمه ساینس پیش برن، اما در همین حد حجابها ممکن است بمانند. اون دستاورد و اون نتیجه مبارک رو براش نداشته باشه، چون این فکر همراه با ذکر نیست. اون فکری که با ذکر است یعنی وجود تطهیر میشه. ذکر وجود انسان رو تطهیر میکنه. هنگامی که وجود تطهیر شده، تحریر دارد، بعد فکر در این خامه وجودی هی تراوش نور میکنند. یک چنین وجودی وقتی فکر میکند که همراه با ذکر و تحذیب از فکر او، نتیجه میشود که ربنا ما خلقت هذا باطلا. نتیجه اون فکر دستاورد مبارکیست و رسیدن به اون قابیت وجود و هدف من بودن خبرت الهیست. پروردگار من، پروردگار ما، ما خلقت هذا، خدا ما هرچه فکر کردیم و اجزاء وجود ندیدیم یه عاملی که بگوییم اینجا چنین است و چنان است. ما ندیدیم چیزی گفته در این وجود آفریده شده باشه. ما اگر همون مهلکترین چیزهای وجود رو هم بررسی کردیم که نام اون رو زهر حلاهل گذاردیم، همون رو زهر مار نامیدیم، به اونجا رسیدیم که همین زهر مار هم از بزرگترین دستاوردها و از بزرگترین امتیازات برای زندگی انسانی است که اگر نباشه خیلی از چیزها دچار خلل میشه. ما همون موجوداتی که احساس میکردیم که ممکن اینها چی و کجا هستند، وقتی به اسرار وجودی اونها یه شمه‌ای واقف شدیم، دیدیم که ما خلقت هذا باطلا. خدایا به عظمت اینها معترفانه و خاضعانه اعتراف میکنیم و لب باز میکنیم و ابراز میکنیم که بر اساس عنایات تو به این نتیجه رسیده ایم، ما خلق به هذا باطلا. سبحانک فقنا عذاب النار. به مجردی که این ذاکران متفکر لب باز میکنن و یک چیزی ادعا میکنن، سبحانک ما خلق به هذا باطلا،
حالا یا مجموعه را تو باطل نیافتی، یه مرتبه از این ادعا و ابراز علمی که میکنن چی میشه؟ خجالت میکشن. لا اله الا الله، عجب تعبیر زیباییست اینجا. میبینا گاهی بعض از انسانهای کامل، انسانهای پخته، انسانهای وزین، وقتی یه مطلبی رو بازگو میکنن، یه ادعای علمی میکنن، یه اظهاری میکنن، اظهار فضلی میکنن، بعد خودشون شرمنده میشن، بعد میگن که من خدا میدونم راضی به ابراز این مسائل هم نبودم. یعنی خودشون از مطلبی که گفتن بعد میگن هازا این ایها العزیز جئنا به بضاعت مزجات. به زمانی عرض کردن در این شبهای فرد بود در سالیان گذشته، سخن در آیات طه بود، خاطر دارم احساس میکنم. بعد به اینجا رسیدیم که نام امیر المؤمنین قضایایی بود، اشاره کردن مرحوم امینی علیه الرحمة و رضوان صاحب امرقدیر، این شخصیت بزرگواری که هنوز ارزش وجودی کار رو به تعلیف اونطور که باید باشه هنوز مشخص نکرد، برای اون ضربه های خودش و آثار سازنده خودش رو ایجاد کرد، اما در این حال هنوز جا داره کار بشه روی این اثر. ایشان وقتی که خوب نوشت چه بکنن؟ امینی احساس میکنند 18 سال زحمت کشیده امقدیر نوشته است، در این حال میخواهد این کتاب را تقدیم کنند. رسم است مؤلفین و مصنفین آثار خودشون رو تقدیم به یه مقامی میکنند. به چی تقدیم کنند؟ یه مرتبه اون جلد اول رو که باز میکنید صفحه اول رو بینویسد من به کی اثر رو تقدیم کنم؟ برای همون کسی که این اثر رو در موضوع رو نوشتم. من کل این مجموعه 11 جلد رو پیرامون یک کلمه نوشتم، اون یک کلمه این است: من کنت مولا فهازا علی یون مولا. کل این مجموعه پیرامون اثبات همین امر است. حالا پس می نویسم همانی را که برادران یوسف وقتی که از کنعان اومدن رسیدن خدمت یوسفی که حال عزیز مصر است چی دارن؟ یه مشکل پوپرکی به تعبیر ما از کنعان آوردن و حالا طلب آزوغه دارن. طلب چه دارن؟ جناب یوسفی که این ارتباط دارن با او. من امینی هم میگویم همان که برادران یوسف گفتن ایوه العزیز، ای عزیز مصر وجود، ای پسر عبی طالب، ایوه العزیز مسنا و اهلنا الزور، ما را زور خیلی در فشار قرار داده است. اما امینی چه بکنه؟ به این تنگنا و مضیقه روزگار جئنا به بضاعت مزجات، همین سرمایه اندک را بیش ندارد که خود خجل از سرمایه پیش است، که خود خجل از سرمایه. جئنا به بضاعت مزجات، اما تو این بزرگ او فلن انکیل، تو از باب جوانمردی پیمانه را کامل بده، تو بر ما تصدق بده. ان الله خداوند سبحان جزای متصدقین و خواهد داد. تو نصابت در حد حسن است، پس زکاتی به ما عطا کن که ما مستحق زکات حسن تو هستیم. ای پسر عبی طالب، این حالت وجود دارد در انسانهای آگاه. وقتی که با خیلی از بزرگان سبحان این کتاب این آثار تعلیف من داد شدیم، ما هر کتابی که نوشتیم بعد نگاه کردیم خجالت گفتیم این کتاب هست. این انسان های وارسته بعد از این که میرسن به یه مقامی که سبحانه که ربنا ما خلقت هازا باطلا، یک مرتبه تا میگن ربنا ما خلقت هازا باطلا سریعا به خود میاد ما چی فهمیدیم از خلقت که خدا که گفتیم ما خلقت هازا باطلا؟ ما کجای خلقت رو فهمیدیم؟ ما آیا به عشقی از معشار عظمت آفرینش الهی بیمردیم؟ آیا مجموعه دستاوردها و دانش و علوم بشری در میدان علوم تجربی و غیر تجربی چیست؟ آیا به مقدار یک قطره در کنار اقیانوس بشر فهمیده است چیزی از خلقت و آفرینش؟ و ما اوتیت من العلم الا قلیلا، دانش علمی بشر که دانش کمی نیست. تا که این احساس به این حالت میده صریحا استغفار میکنه، یعنی عذرخواهی میکنه. کلمه سبحانه که در قرآن همیشه واژه عذرخواهی است. سبحانه که خدایا اگر کم گفتیم، زیاد گفتیم، ناقابل به ذات تو گفتیم، اصلا این که ما گفتیم خدا تو باطل نیافتی چه به اشتباه بود؟ ما گفتیم اصلا نسبت بطلان دادن یا سلب کردن در ذات تو این عذرخواهی نیاز دارد. سبحانک منزهی تو خدایا از آن شما گفتیم و ای برتر خیال و قیاس و گمان و وهم، از آن چه گفتم و شنیدیم و خوانده ایم. مجلس تمام گشت و آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم چه مانده ایم. سبحانه که فقنا عذاب النار، خدایا پس تو خود ما را از عقوبت سنگین برحضر و دور بنار فقنا
عذاب النار. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت.
نتیجه اون ذکر و اون فکر این است که اینها کاملا دارن میبینن آینده را، کاملا ایمان دارن به اون چه خدا فرموده است و به مواعید الهی ایمان دارن. ربنا پروردگار ما انک من تدخل النار فقط اخزیته، خدایا هر کسی که تو او را وارد دوزخ و جهنم کنی فقط اخزیته، تو او را اخزا کرده ای. اخزا در لغت به معنای الازلال و الافتضاح، به معنای مفتزه کردن و خار کردن و رسوا کردن کسی است. خدایا هر کسی که وارد دوزخ و قهر تو می شود، اولین چیزی که در حقش وجود داره اینه که رسوا می شود، کوس رسوایی او برمی خیزد. و خدایا عذاب جسمی رو میشه تحمل کرد، اما رسوایی قابل تحمل نیست. خبنی سبب تو علا حر نارک فکی فاسبر علا فراقک. اما از که امیر المومنین در کمیر میگوید خدایا میشه حر نار رو فرض کنیم که حبری افروز، فرض کنیم که حر نار رو تحمل کنیم، اما یه چیزی بالاتر از اونه که اون نمیشه تحمل کن. در آتش هم بیاد چنو نام گناه مبر، آتش به گرمی عرق انفعال نیست. خدای اونی که تو وارد جهنم میشی کنی، اول چیزی که میشه اینه که از دیدار و لقاء تو محروم میشود. به این رسوایی بزرگیست برامت و این عجب رسواییست. انهم کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. الله اکبر. پاره از اهل دل این آیه را وقتی که میخواندند دیگه کافی بود براشون که اینها به اون جور لذت‌های روحی برسن و بفهمن چی دارن میگن. کلا، نه اینطور نیست که بعضی ها خیال میکنن. عده‌ای از انسان‌ها انهم یومئذ، عده‌ای از انسان‌ها فردای قیامت، عن ربهم لمحجوبون. به اینها اجازه نمیدن که یک هزارم و یک میلیاردم ثانیه نیست لطف حق مستقیم به اینها بتابد. و حال این که عده صبح و شام سلام قولا من رب رحیم، ای دارد عطیات الهی بر دل وجود اینها وارد میشود. اما اونها هرگز ندارن توجهی را، اونها نیستن مانند کسانی که وجوهان یوم زن ناظره الى ربها ناظره، بی حجاب جمال الهی مینگرن. اینها در حجابن، اینها فروگرفته در حجابن. این اخزاست، این خاریست، دوری از جمال الهی خاریست. کوس رسوایی کسی رو فردای قیامت بان کردن ایو هم داریم دونامیست. حالا من نمیخوام که محضور کنم از ریزان رو، بلکه میخوام متأثر نمیخوام، میخوام تحریک باشد در ذهن. و الله از دامین در متون روایی معصومی که مثلا جی اد رجل یوم القیامه میآورنیست و میگن ابن فلان ابن فلان من نهلت فلان، این فلانیست به سر فلانیست از محله فلانیست از محله رضا شهر مشهد وحده از مثلا فرزن این فلانیست و علیه اوزار و کذا اهل هرش رو بدانید. این چنین اوزاری را دارد، چنین مسائلی را دارد. اگر شاکی خصوصی دارد بسم الله، این که مدعی العموم گفت. حال اگر شاکی خصوصی هم دارد بسم الله. کوس رسوایی اگر اینطور فردا خدا پرده ها رو بردارد پیش اونایی که ما احراز آبرو کرده بودیم، یه مرتبه یوم تبل سرائر این پرده ها برداشته و چه اخزایی میشه. فقط اخزایی تر. اما نگران نباشید، باشید نه نباشید، باشید نه نباشید، نگران باشید که موجب تثبیت شخصیت و ذکر و فکر برای ما باشن. و نگران نباشید که بدانیم تو مگو ما را و بدان شه بار نیست. با کریمان کارها دشوار نیست. آن است که همین مضمون حدیث که عرض کردم وقتی که چنین صحنه هایی تجسد می شود و بازگو می شود، بعد بحث اونجا می رسد که بعض از انسان ها خطاب می کنند به رب جل و علا پروردگارا، خدای تو وعده کردی در دنیا که تو ستار العیوبی و غفار الذنوبی، خدای ما هم این کارهای انجام دادیم به یه شیوهی قدم برداشتیم، اما این وعده را از تو داریم. خدایا آیا این عمل و این زشتی من رو رسول تو می داند؟ آیا این عمل کرده زشت من رو ولید تو می داند؟ خدا می داند این مضمون است. بعد اینجا ها که می رسد کتاب می رسد به اون بنده مغفور و مورد لطف حضرت باری تعالی، عبدی بنده من استحیا نداشته باش، حیا نکن، نگران نباش. به گونه ای برای تو بخشیدم که حتی نمیگذارم رسول من، نمیگذارم امین اسرار من نیز مطلع باشه. بین من و تو سری بود که تمام شد. به پایان
پروردگار ما
ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته. حالا این شیوه بیان قرآن چی به اینجا میرسد؟ کارش خدا چه کسی رو اخزا میکند و رسای قیامت میکند؟ یا نار ظالمین من انصار. در اینها مطلب مشخص شد، زمان ظالمین من انصار، ظالمین فردای قیامت یار و ناصری ندارن. مشخص شد که یکی از بزرگترین عوامل ورود به جهنم به اخزا الهی چیست؟ ظلم. حالا چون که سنت آمد نمتن پیش ماست، ظلم یه واجه ایست که فسادهای اخلاقی رو در بر میگیرن. کدام ظلم بارتر از این که انسان ناموس برای جامعه نگذارد؟ کدام ظلم بارتر از این که انسان ناموس برای خودش نگذارد؟ کدام ظلم بارتر از این که انسان با دست خیش رو سحر کند به تأمین قرآن بسازد؟ وجود خود زلم تو نفسی بارتر این ظلم است. این که انسان پاک در حلقوم و بندگان و خدا رو گذارد، این که انسان خون بندگان و خدا رو بنکرد، ظلم است. این که انسان مقابل خداوند سبحان و قهاریت الهی و حکمت الهی بگیستد و به گونه ای عمل کند که نعوذ بالله خدایا نمیگی من اون چه عمل میکنم، خدایا نمیشنوی من اون چه میگویم، خدایا نمیدانی من اون چه این نام ظلم. ظلم تمام این وقایع رو میگیرد. لذا خداوند یه واژه میگه که تمام شعونات رو در بر میگیرد، فرمود و نار ظالمین من انصار. خب تا اینجاست باری تعالی زبان ها به اینها مطرح کرد. اینها کسانی بودند این اولو الالباب که ذاکرند، از برکتون تحضی به ذکری که دارند متفکرند، فکرشون به نتیجه میرسد، فکر بی نتیجه ندارند، فکرشون به اصطلاح ما منتج به نتیجه میشه که خیلی مهمه. با اون شریعت خلقت به هر حال تا حدی دستشون میاد، میفهمن بطلانی نیست، اون قایت خلقت رو میفهمن، عدم عبس بودن رو میفهمن. پس اگر قایتی به هدفیست باید به سوی اون حرکت کرد. اونگاه به حضرت باری تعالی خودش رو پناه میدن، در پناه حق میدن. حالا وقتی که فهمیدن و به این نتیجه رسیدن که جهان وجود و خلقت بر اساس حکمت حقه الهی بنا نهاده شده است، حالا دنبال راه میگردن که در این وجود و در این زندگی چه بکنن؟ از اون مسیر و از اون راه گام بردارن، راه رو پیدا میکنن. سریعا در آیه بعدی اشاره میکنن به راهی که پیدا کردن. خدایا ما میدانیم از در نفس تا به کعبه دل عاشقان به انتظار و یک منزل، حال ما این راه رو پیدا کردیم. چطور؟ ربنا اننا سمعنا منادیا یرادی للایمان. خدایا ما ندا را اون ندای بانگ کوه دل را شنیدیم. خدایا ما صدا کنیم ربنا اننا سمعنا منادیا یرادی للایمان. شنیدیم منادی تو رو که در ندای ایمان میکنه. چیست نداش؟ ان انا تفسیری است. رو فرضش رو خواهم گفت. ان آمنو ایمان، ان آمنو ایمان بیاوی برفت بکن. فا آمن پروردگارا ما راه را درست تشخیص ایمان آمدیم، اما احساس میکنیم یه چیزهایی داریم که با ایمان منافات داره. لذا از تو میخواهیم ربنا فرخیر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. که این عجب دعاییست و بنده حالا انشاءالله فردا شب زنده باشیم و عمری باشد خدمت آیان عزیزان مضمون آیه رو باز میکنیم و این باشد که این رو بنده استدعا میکنم و سلیم الان عزیزانی که حفظید اکثرتون حفظ نیستید این آیه رو حتما حفظ کنید. آیه سو نوشن بود اینو حفظ کنید و دعا دستتون کنید. سعی کنید رو در یک نوبت از نمازها همین رو دعای دست بگید. خودتون رو با این رحیافتن به قایت خلقت و وجود مرتبط کنید. با شنیدن ندای حق خودتون رو متذکر کنید که شنیدیم خدایا فآمن آمنو. بعد خواهی فآمن من رفته داره که اینها رو فردا شب انشاءالله بازگو خواهیم کرد. در این حال از زبان همه عزیزان عرض می کنم که ربنا اننا سمعنا منادی هم ینادی به ایمان ان آمنو بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا کفر عنا و سیئات و توفنا مع الابرار و توفنا مع الابرار. خدایا به عظمت جلال خودت دلهای ما را با نورانیت کلامت بیش از بیش منور بگردان، توفیق ذکر و فکر را به همه ما عطا بفرما، ما را از بندگانی قرار بده که به غایت و هدف خلقت واصل گشتند. صلوات بر محمد خدمت عزیزان، جمله هم بگوییم و تذکری باشد به توسلی در نیام حضر سخن از کوفه می گفتیم و از مجلس عبید الله زیاد سخن بود، برها جمعیت را آرام کردند و اتخاب سخن را به دست گرفت عبید الله زیاد، جملاتی رو بازگو کرد به شکل عام و سخنرانی در همون ابتدا صحبت وقتی کار را آغاز کرد. بعض از کلامش این است که سعد المنبر بحمدن لا و اصنا به بالای منبر رفت حمد و ثنای الهی گفت و اونگاه گفت الحمدلله الذی اظهر الحق و اهله، سپاس خدای را که حق را آشکار کرد و اهل حق را آشکار کرد و نصر امیر المؤمنین و اشیاءه و یاری داد امیر المؤمنین یزید ابن معاویه را و اطرافیان یزید را، سپاس خدای را که یزید را یاری داد و سپاس خدای را که قتل الکذاب ابن الکذاب، من ترجمه نمی کنم، فما زاد علی هذا الکلام شیئا، دیگه نتونست بیش از این بگرد، یعنی همین مقدار عبید الله زیاد بیشتر از این سخن نگفته بود، یک مرتبه فما زاد علی هذا الکلام شیئا حتی قام الیه عبدالله ابن عفیف الازدی، اجازه که فرصت نداد، یه مرتبه یه بانج و فریاد این مسجد کوفه رو تکان داد، مکان عبید الله رو تکان داد، کاف عبید الله رو تکان داد و کان من خیار شیعه و زحاب ها، این آقای عبدالله ابن عفیف از بزرگان شیعیان امیر المؤمنین و زحاب و عبادی بود که هر دو چشم خیش را از دست داده بود، اما کجا چشم چپ را در میدان جمل از دست داده بود و چشم راست را در احد تقدیم امیر المؤمنین علی ابن علی در صفین تقدیم امیر المؤمنین علی ابن علی طالب کرده بود، در دو جنگ علی دو چشم را تقدیم کرده است و بعد از این عمل و کان یلازم المسجد الاعظم یصلی فیه الی، کارش این بود که به هر حال در مسجد دین ایستاد به نماز برگزار میکرد، تا که این مطالب را شنید این پیر مرد فرتوت نابینا برخاست، یبن مرجانه پسر مرجانه ان الکذاب ابن الکذاب انت و ابوک و من استعملک و ابوک، کذاب و پسر کذاب تو هستی و کسی که تو را به این سمت منصوب کرده و پدر او تو هستی و یزید و معاویه ابن ابی سفیان، یا عدو بالله ای دشمن خدا اتقتلون ابناء النبیین و تتکلمون به هذا الکلام علی منابر المؤمنین، آیا فرزندان انبیاء را میکشید بعد در فراز منبر مسلمانان میروید و چنین سخن میگویید؟ یک مرتبه وسط این قوقب جمعیت شورشی به پا گفت من ناظر متکلم و کیه مگه صبح هم زد کیست بگیریدش این کیست چنین سخن میگوید؟ فقال انا المتکلم منم که سخن میگویم باشه آمد، یا عبد الله اتقتل الذریه الطاهره التي قد ارسل الله عنها الرزق لتزعم انك على دين الاسلام، تو کسانی رو میکشی که خدا در شأنشون آیه تطهیر نازل کرده است و میپنداری تو مسلمانی که در اینجا نشستی ای کافر، و قلسا یا اولاد المهاجرین و الانصار لا ينتقمون من طاویتک، ای وای چرا از طاوی تو و کسی که تو رو بر این کار گذارده است، مهاجر انصار و فرزندانشون نیستن که بیاد انتقام بگیرن و شما رو به زیر بکشن، آنکه این مطالب بازگو شد فرزا و غضب و ابن زیاد حتی کار با اونجا رسید که فریادش فرخاست نتونست خودش تحمل کند، گفت بگیرید من اون را، ریختن شمشیر و دستهای عبید الله زیاد در سر این پیرمرد که این پیرمرد شجاع رو بگیرن، اما مردان قبیله عزد نگذاردند، اومدن در مسجد بودن، حال مکان احتمالا در مسجد بود، من دست کردن کار به اونجا کشید که عبدالله رو بیرون آوردن، از دست اینها خلاصش کردن، آمد وارد خانش، شب عبیدالله زیاد وقتی که از نیمه گذرش دستور داد بید سر این پیر مرد را برای من بیاوری، ببین خودش بیاری یا سرش بیاری. میانس عبدالله عفیف که قضیه چیز در خانه منتظر بود، انگامی که ریختن سپاهیان عبدالله زیاد دخترکی دارد که دروب خانه هست، صدا زد دخترم شمشیر من رو بیاری، شمشیر نیست که من در بکاب علی به دست گرفتم، امروز هم باید به دست بگیم شمشیر رو به دست گرفت. دخترت میگفت بابا از این طرف، از این طرف شمشیر میزد رجب میخوان، از اون طرف از اون طرف شمشیر میزد، تا اینکه به هر حال ریختن به این پیرمرد رو در چنگال گرفتن آوردن مقابل عبید الله زیاد. مطالب خیلی جالب است دیگه، فرصت نیست ترجمه کنم، فقط اشاره میکنم. تا که مقابل عبید الله زیاد ایستم، انگامی که خوب تحقیق کرد به احامت کرد به عبدالله، عبدالله یه جمله بازگو کرد که بیچاره بدان که از خداوند سبحان قبل از این که تو به دنیا بیایی آرزوی من و همیشه دعا من آن بوده است که در دلهای شد چنین خواسته ای رو میخواستم که خون من در راه او ریخته شد. قبل از این که تو به دنیا بیایی من آرزوی شهادت میکردم، اما شهادتی که من از خداوند سبحان میخواستم این بود که شهادت من به دست لعینترین و خدیسترین بندگان زمان باشد، چنین انسانهایی باشد. هنگامی که دو چشم رو در رکاب علی دادم از شهادت مأیوس شدم، اما امروز خدا را ثنا میگویم که به برکت خون فرزند علی به این آرزوی دیرینه پیش میرسم. دیگه بیش از این دید عبید الله فرزند نیست اجازه بدم، دستور داد در حضور خودش گردن بزنم و سر امامت این پیرمرد نیز افتخار رو پیدا کرد که در کنار سلام بزرگان اهل بیت علیهم السلام در صحنه سرافرازی کند. سلام علیکم یا اهل بیت النبوه.